کشاورزی هم در بخش آسایش و رفاه در بخش خانگی واقعا برای ما یک نکته ای که نمیتوانیم ازش عبور کنیم و بگیم که شرایط ناترازی رو ادامه بدیم و این برای کشور اصلا مفید نیست. لازم هستش که ما به نظر من این نقطه ای که توی برنامه هفتم مقفول مونده و بهش کامل پرداخته نشده رو در قوانین بودجه یا در قالب مصوبات دولت اینا بهش پرداخته بشه که بشه تکمیلی این قانون و اون اطمینان خاطر ایجاد کنه که ما به اهداف قانون برنامه بتونیم در انتهای قانون دست پیدا کنیم.
در واقع اون بخشایی که نیازمند سرمایه گذاریه و سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری زیاد و بزرگی هست آقای دکتر خانی، حتما باید مورد توجه قرار بگیره و منابع اون دیده بشه، بر اساس اون منابع ما اقدام بکنیم به این سرمایه گذاری ها تا بتونیم عبور کنیم از چالش ناترازی انرژی در حوزه برق. برنامه هفتم رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنویم.
جهرومی هستم، مشاور ارشد انرژی و اقلیم و توسعه‌گری در بازار انرژی. وجه مهمی برنامه هفتم تاکیدش بر توسعه برق تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه‌های خورشیدیه که در سخنان وزیر محترم نیرو نیز به دفعات بازتاب داشته. ایشون از نصب 10 تا 30 هزار مگاوات گفتن و لزوم داشتن 50 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی اگرچه عملی نیست. در اردیبهشت امسال و در همایش برق تجدیدپذیر که در حاشیه نمایشگاه نفت و گاز تهران برگزار شد، جمعی از مسئولان دولتی از جمله ساتپاپ، صندوق توسعه برنامه بودجه حضور داشتند و به بیان مقررات جدید برای تسهیل حضور و مشارکت بخش خصوصی و نصب 10,000 مگاوات برق خورشیدی و تجدیدپذیر و خرید اون توسط وزارت نیرو با نرخ‌های بیشتر از گذشته پرداختند. در برنامه ششم توسعه احداث 25,000 مگاوات نیروگاه پیش بینی شده بود. 15,000 مگاوات گرمایی ساخته و وارد مدار میشه، ولی به نظر میرسه که اگر 10,000 مگاوات دیگه از نوع حرارتی ساخته میشد عملاً بی استفاده میموند، چون در گزارش‌ها و اخبار رسمی که امسال شنیده میشد بخشی از ناترازی برق به علت نبود گاز و خالی بودن مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها بوده. برای احداث نیروگاه جدید منابع باید به سوی برق تجدیدپذیر هدایت شوند.
آقای دکتر خانی، اگر موافق باشی یه مقدار بیشتر راجع به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی صحبت بکنیم. آنچه که خیلی ها معتقد هستن از نقاط قوت برنامه هفتم پیشرفت هست و میتونه کمک بکنه به مدیریت بخش تقاضا، نه تنها در مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره، تمام بخش هایی که در واقع دارن برق رو مصرف کنن. اینجا به نظر میاد که اقدامات خوبی رو مد نظر قرار گرفتیم. حتما شما شاخص‌ها یا پیش‌بینی‌های هم دارید که مثلا اگر به درستی اجرا بشه و ما بتونیم از طریق حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مدیریت بکنیم بخش تقاضا رو، چقدر اثرگذار باشه به رفع ناترازی در برق؟
بله، همینطور که اشاره فرمودید واقعا ظرفیت خوبی ایجاد شده با بحث حساب بهینه‌سازی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و در حقیقت بازار بهینه‌سازی برق، که الان این میشه سه بال پیشبرد امر مهم بهینه‌سازی مصرف تو کشور.
بله،
بازار بهینه‌سازی فضایی را ایجاد میکنه که سرمایه گذار بتونه گواهی‌های صرفه‌جویی که تصدیق کننده ایجاد صرفه‌جویی ناشی از سرمایه گذاری سرمایه گذاره رو بتونه بخش غیر دولتی بفروشه. دیگه طرف قراردادش دولت نباشه، اون ریسک های پرداخت دولتی رو از بین میبره. حساب بهینه سازی تضمین کننده همین گواهی هاست که سرمایه گذار مطمئن باشه که این گواهی ها تضمین شده است، نقد شوندگیش تضمین شده است. از طرف دیگه خود این سازمان میتواند به عنوان یک وظیفه اصلی، نه اینکه ذیل یک وزارتخونه ای که شاید چندین وظیفه مهمتر از بهینه‌سازی دارد، مثل مثلا در وزارت نفت میزان تولید روزانه نفتی شاخص خیلی مهمه، میزان صادراتش، میزان تولید بنزین، میزان تولید گاز. یعنی یک وزیر نفت شاید اکثر زمان و تلاش و نیروشو بذاره برای این چند تا نکته‌ای که گفتم.
بله.
و بهینه‌سازی مصرف سوخت شاید خیلی براش در کنار بقیه موارد نتونه اولویت اول باشه. اما وقتی میاد در این سازمانی که کار دیگه غیر از بهینه‌سازی نداره، از نظر جایگاهی هم مستقیما زیر نظر رئیس جمهوره و فرا دستگاهی هستش، خب این میتونه تمرکز و اولویت بخشی رو اینجا سرعت بده در حوزه بهینه‌سازی. در حوزه وزارت نیرو هم همینه، سازمانی داریم که تجدیدپذیر و بهینه‌سازی رو هر دوتا داره پیش میبره. یه نکته هم بد نیست بهش اشاره کنیم، پروژه بهینه‌سازی یک تفاوتی با بقیه پروژه ها داره که امکان افتتاح نداره. یعنی شما نیروگاه جدید رو میتونید افتتاح کنید، یک مراسمی برای افتتاح داشته باشید، مقامات میان، اما ما یک کولری داره الان خنک میکنه، حالا یک بهینه‌سازی توش انجام میدیم، اون کولر از قبل بوده الان هم هست، امکان این که چیزی افتتاح بکنیم، یک ساختمون رو بهینه بکنیم، بگیم این ساختمون خیلی، چون از دید این که شما بتوانید به عنوان یک پروژه جدید اینو افتتاح بکنید و اینها، شاید این جذابیت هم نداشته باشه. و خب یکی از دلایلی که شاید در سایه قرار گرفته همین بوده که
این نکات خیلی مهمی داره آقای دکتر خانی. یکی این که اصلا معیار ما برای صرفه‌جویی چگونه تعریف میشه در این قضیه. به عنوان مثال دارم میگم، خیلی مثال ساده ای هم هست، دو تا واحد رو در یک آپارتمان به لحاظ متراژی با هم در نظر میگیریم، یکی قطعا در شرایط فعلی به عنوان مثال مصرف کمتری داره نسبت به واحد کناری. اگر ما بخوام معیاری برای صرفه‌جویی در نظر بگیریم و اون رو بیایم در حساب بهینه‌سازی انرژی به عنوان یک منبع تامین درآمد برای خانوارها یا واحدهای صنعتی دیگر در نظر بگیریم، این معیار چگونه قرار تعریف بشه؟
خب برای بخش در حقیقت به جز سرمایه گذار، اون بحث مردمی سازی، معیار میتونه مصرف خود اون فرد باشه.
بله.
یعنی ما بگیم شما مصرف فعلی تو هر چقدر بهینه بکنین با خودت میسنجیم، به جایی که با، چون ممکنه یک فردی شرایطش، جایی که هستش، نوع الزاماتی که ناشی از شرایط اقلیمی هست، شهر با شهر، منطقه با منطقه، نوع مصرف متفاوته. خیلی شاید کار دقیق نباشه که ما بتونیم همه رو با یه معیار بسنجیم، ولی هر کسی رو میتوانیم با خودش بسنجیم. که اگر
اینجا هم بازی علامت سوال ایجاد میشه که حالا راجبش با هم بیشتر صحبت میکنیم. همینک هم جناب آقای دکتر سید هاشم اورهی، استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر اورهی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه هفتم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای دکتر خانی عزیز و شنوندگان محترم این برنامه.
ممنون از همراهی شما. با آقای دکتر خانی رفتیم سراغ برنامه هفتم و آن تکالیف و ماده هایی که در حوزه انرژی بخش برق در نظر گرفته شده بود و بیشتر رفتیم به سمت مصرف انرژی، یعنی بخش تقاضا رو با هم مورد واکاوی قرار دادیم. نظر شما رو در این رابطه بشنویم. ما سازمانی رو در ماده 46 میبینیم که قرار تشکیل بشه با عنوان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و قرار هست کمک بکنه به بخش تقاضای انرژی در کشورمون به خصوص برق. اولا از حضرت عالی بشنویم که آیا میتونه ایجاد چنین سازمانی کمک بکنه به مدیریت مصرف در کشورمون، و بعد بریم سراغ حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که به عنوان یکی از نقاط قوت در برنامه هفتم پیشرفت به اون تاکید میشه.
بله، ببینید دستور تشکیل این سازمان رو که بر مبنای قانون برنامه هفتم هست، رئیس جمهور محترم چند هفته پیش صادر کردن. اما من معتقدم که قطعا این مسئله رو حل نخواهد کرد، چون اتفاقی که میفته اینه که ما تا اونجا که من میدونم حداقل مشکل از این ساختمونا نیست که ما چون چندین تا جا داریم که مسئولیت بهینه‌سازی انرژی رو دارن نه فقط برق، و مثلا اگه قرار باشه اینا جاهاشون رو عوض کنن، همین آدما و همین سیستم بیاد در یک جای دیگه در ریاست جمهوری مستقر بشه، قطعا نمیتونه ما رو به نتیجه مطلوب برسونه، چون تا اونجایی که من میدونم دلیلی که ما در بهینه‌سازی کاملا ناموفق بودیم و سیستم انرژی ماست.
بله.
سیستم انرژی ما فاقد برنامه است. ما چیزی به نام سیاست انرژی نداریم، واقعا نداریم. اگر هم بخش هایی در برنامه پنجم، ششم و هفتم اومده که اومده، هیچ کدوم عملی نشده. لذا به اعتقاد من به جای این که ما دنبال این باشیم که یک سازمان جدیدی درست کنیم، ما باید شرایط حداقلی رو، دو تا کار باید بکنیم. یکی شرایط حداقلی از نظر اقتصادی، یعنی فراهم کردن فضای مناسب برای ایجاد انگیزه بین‌سازی که الان وجود نداره. الان بین‌سازی از نظر من بی‌معنیه. دوم اینه که ما اگر قرار باشه همون آدم ها رو و همون سیستم رو در جای جدیدی بذاریم، خب به نظر من خیلی خوشبینانه که ما بخوایم فکر کنیم که مسئله عوض میشه. ما نگاه کنید ببینید چند درصد برنامه پنجم و ششم در بخش بهینه‌سازی عملی شده. واقعا هیچی. یعنی من به معنی واقعی میگم هیچی. و من از الان میگم برنامه هفتم هم همینه، چون اینها حداقل در بخش انرژی اینا بیشتر از این که برنامه باشه انشاست. وقتی که در برنامه ششم میاد میگه باید تا پایان برنامه شدت مصرف انرژی 50% کاهش پیدا کنه مثلا، خب و ما میبینیم افزایش پیدا کرده، خب ما دوتا مشکل داریم. اولی اینه که اصلا اون 50% از کجا اومده؟ آیا در اون برنامه سند پشتیبان اون برنامه چیه؟ آیا اینا باید کلی کارشناسی بشه؟ راهکارا، سطح فناوری، ما چجوری میخوایم بعد بین‌سازی کنیم؟ چجوری میخوایم شدت مصرف انرژی بیاریم پایین؟ فقط یک راه داره، سطح فناوری در صنعت برق بره بالا. خب نرفته. یعنی میخوام بگم که این عدد رقما غیر واقعیه و چون غیر واقعیه به نتیجه نمیرسه. هفتمش هم همینه. بخش دومش هم اینه که حالا که نشده در برنامه پنجم و ششم ما به اهدافمون نرسیدیم، آیا قبل از این که برنامه هفتم رو از همونجا برداریم بذاریم واسه از ششم بذاریم تو هفتم، نماید ما یک بررسی کارشناسانه بکنیم ببینیم که چرا نشده، مشکلات کجا بوده، محدودیت ها کجا بوده، اونا رو رفع کنیم و برنامه هفتم رو بعد متناسب با شرایط بگیم. در نتیجه من معتقدم که دلیلی نمیبینم که ما در برنامه هفتم موفق تر از برنامه های پنجم و ششم عمل بکنیم.
بله. و راجع به حساب بین‌سازی مصرف انرژی، این که فهمیدید به صورت کلی بود، به هر حال ما طبق برنامه هفتم باید پیش بریم و این سازمان بین‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از سال 1404 طبق آنچه که من شنیدم و بارها گفته شده ایجاد خواهد شد در همین راستا و ما سراغ صرفه‌جویی هایی خواهیم رفت، گواهی هایی رو برای صرفه‌جویی انرژی صادر میکنیم که میتونه یک منبع درآمد باشه یا به نوعی بگیم یک انگیزه ای باشه برای مصرف بهتر. اگر ما به همین منوال آنچه که در برنامه هفتم دیده شده پیش بریم، هم آیا شما معتقدید که ما دست پیدا نخواهیم کرد به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی؟
قطعا دست پیدا نمی کنیم. ببینید شما دارید می فرمایید که ما برای ایجاد انگیزه بیایم بگیم مثلا یک منبع درآمد بشه کاهش مصرف انرژی،
عملا برنامه هفتم همین رو داره میگه.
خب این در هیچ جای دنیا من اینو ندیدم، بلکه اون برای دیگه است. میگه اگر کسی انرژی زیاد مصرف کنه جریمه میشه.
بله.
نمیگه اگر کسی کم مصرف کنه پاداش میگیره. اینو ما از خودمون درآوردیم. چرا از خودمون درآوردیم؟ به خاطر اینکه میگم ما فرض رو بر این میذاریم که انرژی مجانیه، برای مردم باید مفت باشه، نزدیک به مفت باشه که هست، نزدیک به مفت باشه. بعد اگر کسی یک کالای مجانی رو بی ارزش رو کم مصرف بکنه ما بهش پاداش بدیم. این از نظر من یک روشی است که ما در دنیا خودمون ابداع کردیم و به نتیجه نمیرسه. راه آسون داره. آخه کجای دنیا به من میگن آقا هر فرد اگر انرژی کم مصرف کنه یک کاغذی بهش میدن که اون کاغذ رو میره میگه به یک جای دولتی و 100 تومن بهش پول میدن؟ این که اصلا کاملا غیر واقعی و غیر عملیه.
بله.
راه عملیش اینه که قیمتها واقعی بشه، کالا که همین برق باشه در جامعه ارزش پیدا کنه، اهمیت پیدا کنه، و بعد اون بندهی که میخوام برق مصرف کنم بدونم که آخر ماه باید قبض بخش قابل توجهی از درآمدم رو به برق بدم و خودم عقلم میرسه که درست مصرف کنم. آقای دکتر خانی اشاره فرمودن وقتی که متوسط قبض برق یک خانوار نه یک نفر 60,000 تومنه در شرایط فعلی، یعنی همه حرفای بهینه سازی رو جمع کنیم 2000 نمیارزه. فایده ما داریم دور خودمون میچرخیم، حالا سازمان جدید باشه نباشه، تا وقتی که اون اصل قضیه درست نشه نتیجه نخواهد داد. من معتقدم این روش ها غیر عملیه، غیر واقعیه. ما باید دنبال ساده ترین روش بریم و اونم قیمت گذاری درست.
بله، البته که جرایمی هم در نظر گرفته شده، عوارضی هم در نظر گرفته شده. در یکی از بندها جریمه های موضوع ماده 26 که قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هست رو گفته که بر مبنای قیمت صادراتی اخذ میشه و حالا در ادامه به موارد دیگری هم پرداخته
موضوع ماده 26. حالا من سوالی بکنم، یه سوالی بکنم آیا درستش اینه که بگن هر کس از چراغ قرمز رد نشد بهش جایزه میدی، یا درستش اینه که بگیم هر کس از جا قرمز رد شد جریمش میکنیم؟
بله،
الان این کاری که صحبتش داره میشه مثل اینه که بگیم هر کس چرا قرمز ایستاد بهش 10 تومن میدیم.
بسیار عالی. و آقای دکتر اوری گرامی، به عنوان سوال پایانی از حضرت عالی، در بخش مصرف در برنامه هفتم به نظر شما چه نکته مثبتی وجود داره که میتونه کمک کننده باشه به مدیریت تقاضا؟
ببینید آقای دکتر خانی باز به درستی اشاره کردن، تفکر حاکم در برنامه هفتم مثل برنامه های قبلی که این سرایت میکنه به وزارت نیرو اینه که هنر در ساختن نیروگاهه.
بله،
این تفکر باید عوض بشه. حالا چرا هنر در اینه؟ چون میرن روبان پاره میکنن، نمیدونم جایزه میگیرن، دست میزنن از یرفا، ولی در بین سازی کسی از این کارا نمیتونه بکنه. من میگم باید بگیم آقا اصلا ما قرار نیست نیروگاه بسازیم، از حالا هر میخوایم درست کنیم بریم به سمت درست کردن مصرف.
بله،
و بعد و واقعا میشه، ولی و اون وقتی که تمرکز رو اون طرف بذاریم. از نظر من برنامه هفتم هم متاسفانه تمرکزش بیشتر بر افزایش تولیده. این رو من نمیبینم که به نتیجه برسه. ما باید بازنگری در تفکرمون داشته باشیم، بدونیم که این برقی که ما استفاده میکنیم در واقع داریم نفس اقتصاد کشور رو میگیریم.
بله،
مردم و آگاه سازی، فرهنگ سازی، مردم این مال من و دولت و این و اون نیست، مال این نسل و نسلهای بعدیه. یه کمی هم باید روی فرهنگ سازی کار بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید هاشم اورهی، استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران که با برنامه هفتم همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر مسعود خانی، مجری طرحهای بین‌سازی مصرف شرکت توانیر، که با برنامه هفتم همراه بودید. کلام پایانی شما رو بشنوید.
خب در مجموع برنامه هفتم اهداف خوبی داره، اما در تامین منابع مالی اون اهداف مسکوته. با این حال در بخش بهینه‌سازی به خاطر اینکه منبع مشخصی در قالب حساب بهینه‌سازی توش دیده شده، از نکات امیدوار کننده برنامه هفتم هست. و نکته مثبت دیگه بحث تمهیداتی برای رفع ناترازی بخش صنعت توسط سرمایه گذاری خودشون در حوزه تولید یا بهینه‌سازی، این هم نکات مثبته. در کل به زعم بنده برنامه هفتم پیشرفت نسبت به برنامه ششم خیلی بهتره.
بله،
ولی کماکان دسترسی به اهدافش با شرایط فعلی خیلی چشم‌انداز مثبتی بهش نیست. امیدواریم که در سنوات آتی اون بسته‌های تامین مالی و برنامه‌های گام به گامی که بتونه اطمینان ایجاد بکنه که ما به این اهداف برسیم تدوین بشه و تبدیل به مقررات و قوانین تکمیل کننده این قانون بشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته و ممنون از همراهی شما. خدا نگهدارتون. من ممنونم از همراهی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیو اقتصاد و برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگه.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته اول این است که امروز منافع ملی ما و افق روشن آینده ما وابسته است به امید و ایمان. اگر فروغ امید در دلها خاموش بشود هیچ حرکتی اتفاق نمی‌افتد. ما این همه ظرفیت برای پیشرفت داریم، این همه جوان مستعد داریم، این ملت آماده به کار و پای کار رو داریم، این منابع کم نظیر طبیعی رو داریم، این موقعیت جغرافیایی ممتاز رو داریم. ما می توانیم پیشرفت کنیم، پیشرفت های بزرگی بکنیم. از اول انقلاب تا امروز هم خیلی پیشرفت کردیم. حالا کتمان می کنن، دشمنان کتمان می کنن، بعضی ها هم بیانش رو درست بلد نیستن، اما بیش از اینها ما امکان پیشرفت داریم. لکن این پیشرفت ها در صورتی امکان پذیره که من و شما امیدوار باشیم به آینده، امید داشته باشیم، بدونیم میشود پیش رفت، میشه کار کرد، میشه حرکت کرد. عوامل امیدزا هم در کشور عبدالله کم نیست. چیزهایی که امید در انسان ایجاد میکنه در کشور فراوانه. همین پیشرفت‌های علمی در عرصه صنعت، در عرصه سلامت، در عرصه فضا، در پیشرفت هایی که در سیاست خارجی داشتیم، اون چه که در کشور به صورت امنیت مورد توجه هست، امنیتی که در کشور وجود داره، انتخابات صورت میگیره با امنیت کامل. کمتر جایی در دنیا این ثبات، این امنیت، این حضور مردمی، این پیشرفت های سریع و شگفت‌آور وجود داره. خب اینا عوامل امیدزاست، اینا به ما امید میبخشه، حس عزت را، حس افتخار را در مردم ما تقویت میکنه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوب تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین
یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصان داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم.
این چه سروازی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی داریم.
بیمه دی. چیا با چیا با چیا با چیا با
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ممنونم از همراهیتون و امیدوارم که در این لحظات بسیار زیبا، در این روز بسیار قشنگ، حالا هوای شما هم اگر مثل پایتخت هوای شهرتون برفی و بارانیه، الهی که دلهاتون هم به تراوت باران باشه و به سفیدی برف. امیدوارم به جای هوای سرد که به جسمتون وارد میشه، دلگرمی به دلهاتون وارد بشه، اون هم از نوع وجود و حضور و سلامتی عزیزانتون. اینجا رادیو اقتصاد، سامانه پیام کوتاه ما 303637 و شماره تلفن 22 65 25 25.